در ایران انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر به پایان رسیده و نتیجه این انتخابات به طور کاملا رسمی هنوز اعلام نشده است. نامزدهای جناها و گروهایی که در مجموع جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند در این انتخابات شرکت داشتند. هرچند منابع خبری در جمهوری اسلامی نسبت شرکت مردم در انتخابات را در بیشتر استانها بیش از 50% گزارش دادند، اما همین منابع تأیید کردند که کمتر از 50% از دارندگان حق رأی در انتخابات مجلس خبرگان در تهران شرکت کردند. آیا انتخابات در ایران عرصه ایست برای قدرت نمایی های سیاسی جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی در برابر هم، یا گامی است در راه دموکراسی با هدف حل مشکلات ایران و مردم ایران؟ آیا آنگونه که آیت الله علی خامنه ای اعلام کرد، انتخابات در واقع رفراندوم یا همه پرسی درباره مشروعیت جمهوری اسلامی است؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در پاریس با آقای دکتر سیروس آموزگار، نویسنده و روزنامه‌نگار، در ژنو با آقای داریوش همایون، نویسنده و سیاستگر، و در استودیو با آقای محسن سازگارا، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در میان می‌گذاریم. از پاریس آغاز میکنیم. با درود به شما آقای دکتر سیروس آموزگار، و این پرسش کلی که آیا انتخابات در ایران، در جمهوری اسلامی، نظام دینی ایران، انتخاباتی است با توجه به همه معیارهای دموکراسی، یا اینکه عرصه ای است برای قدرت نمایی جناح‌های مختلف تشکیل دهنده جمهوری اسلامی در برابر هم در یک محدوده معین که به اصطلاح ناظران بر انتخابات تعیین میکنن؟
عشقت که در تمام کشورهای دموکرات دنیا که به طرز دموکراتیک اداره میشند، انتخابات یک حادثه مهمه، برای اینکه حرف آخر رو مردم میزنن و نظر مردم طبیعتاً تا وقتی که تمام انتخابات به پایان نرسیده است و نظرها داده نشده است، جز با بعضی سنداش‌های کوچک که معمولاً درست در میاد، نمیشه فهمید چه جوری هست. ولی در جمهوری اسلامی هیچ نوع هیجانی موضوع ایجاد نمی‌کنه، جز بین چند نفری که به دلایل مختلف از این انتخابات سود خواهند برد، بقیه نسبت بهش بی اعتنا هستند. یک نمونه بسیار بارز در این مورد، تعداد شرکت کنندگان در انتخابات هست در تهران. در قبل از اینکه انتخابات شروع بشود، مقامات وزارت کشور اعلام کرده بودند که در ایران 46 میلیون صلاحیت انتخاب کردن دارند، روی 70 میلیون. اگر که با این حساب ما محاسبه بکنیم، بایستی قاعدتاً در تهران 12 میلیونی 7,900,000 یا 8 میلیون نفر تقریبا صلاحیت دارن که در انتخابات شرکت کنن، ولی رقمی که خود دولت اعلام کرده است 2,400,000 نفره، یعنی کمتر از 30%. من نمیدونم اون رقمی که شما فرمودید که 50% کمتر از 50% از کجا اومده است، چون بر اساس ارقامی که داده شده است اینه. ولی تازه در شهرهای بزرگ و شهرهای مراکز استان هم وضعیت درست به همین حالت بوده است، چون مردم اصلا علاقه به این کار ندارن. انتخابات در دهات و شهرهای کوچک یه حادثه است. ملاحظه بکنید یه شهر کوچیکی است که هیچ نوع تفریحی درش نیست، هیچ نوع اتفاق مهمی نمیافتد، مگر اینکه گاهی آقای احمدی نژاد بیاد اونجا رو بازدید بکنه. طبیعتا انتخابات یک حادثه است، و چون معمولا همه همدیگر رو میشناسن و معمولا شهرهای کوچیک دو سه تا خانواده تقسیم میشن، مثلا من خودم اهل خوی هستم و میدونم که در خوی دو سه تا دونه خانواده بیشتر نیستن که تمام حوادث انجام میدن، بین اینا رقابت است. البته خب در اونجا انتخاباتی میکنن، ولی این انتخابات مردمی که نیست، مردم درش دخالت نمیکنن. چرا؟ برای این که به موجب قانون اساسی که در ایران مورد تصویب مردم قرار گرفته است، مردم محلی از اعراب نیستن. تمام اختیارات در یک شخص به نام ولی فقیه جمع شده است و این امر کاملا قانونی است، یک قانون اساسی است که این موضوع درش پیش بینی شده و نه تنها پیش بینی شده، مردم بهش رأی دادند و چون رأی دادند و این موضوع قانونی شده است، به قول آقای باهنر نایب رئیس مجلس که در شیراز به دانشجوها گفته بود هر کس خربوزه میخوره باید پای لرزش هم بشیند، مردم ایران هم وقتی که به این قانون اساسی رأی دادن و خودشون رو در اعداد صغیر به حساب آوردن و تمام اختیارات خودشون رو دادن به یک نفر، طبیعی است که در این مورد هم بایستی تمام نتایج اون رو تحمل کنن. من اجازه میخوام که یک نکته کوچک دیگه ایرم بگم و اون این استش که حاصل انتخابات چیه. حاصل انتخابات باید از امر میره و زید میاد، امر و زید با هم تفاوتی ندارن. شما ملاحظه بکنید که در کشورهای مختلف احزاب که سهله، حتی در داخل احزاب تاندانس های مختلف وجود دارد که نسبت به یک مسئله نظرات مختلف دارند، ولی در ایران اصلا یه همچین چیزی موجود ندارد. یه دوستا نمونه بدم، مثلا وقتی که آقای لاجوردی درگذشت، این یکی طرفداران و اون یکی طرفداران همشون از این موضوع بسیار بسیار ناراحت شدند. وقتی که در 18 تیر ماه دانشجویان تظاهر کردند، هم این طرف هم اون طرف تظاهر کنندگان را اوباش و اراذل خوندند. وقتی که آقای خامنه ای در مقام ولی فقیه که مستقیما با امام زمان در تماس هستند و نایب امام زمان هستند و طبیعتا با الهام های خاص با عرش الهی هم در ارتباط هستند، یک موضوع رو اعلام میکنن، همین طرف همون دو طرف در اطاعت از امر هیچ تردیدی به خودشون راه نمیدن. بنابراین چه تأثیری میکنه که چه کسی بیاد جلو و چه کسی نیاد جلو؟ آیا شما دیده که در ایران مثلا شنیدم که خانم جلودارزاده مثل این که داره انتخاب میشود برای مجلس، خانم جلودارزاده و دوستانشون راجع به مسائلی که مبتلا به مردم هست در ایران هیچ وقت نظری سوای مردم دادن؟ در ببخشید این موضوع رو باید بگم، اخیراً که آقای پینوشه درگذشته بود، خب طبیعتاً در تمام تلویزیون ها راجع به این موضوع صحبت میکردن. در فرانسه من شاهد مذاکره بودم بین سردبیر مجله نوول ابسرواتوار که یک مجله چپ هست و آقای لوک فری که یکی از برجسته ترین روشنفکران دست راستی فرانسه است. این دوتا با هم صحبت میکردن. سردبیر مجله نوول ابسرواتوار به لوک فری میگفتش که آقا حکومت پینوشه وحشتناکترین حکومتی است که در نیم قرن اخیر وجود داشته. لوک فری پرسید برای چی؟ گفت برای این که در طول 10 سال حکومت او نزدیک به 3000 نفر کشته و ناپدید شدند. هیچ کدوم از این 2 نفر که هر دوتا هم آدم های بسیار برجسته هستند در فرانسه، نمیدونستن که در ایران در طول 3 شب، فقط 3 شب، به روایت آقای منتظری بین 4200 تا 6000 نفر رو کشتن در فقط 3 شب. در سال 1994 من برای
بله آقای آموزگار عذر میخوام، به این موضوع حتما در ادامه برنامه خواهیم رسید. اون چه که جمهوری اسلامی در این مدت انجام داده یا مسئولان یا جناهای مختلف.
نه من میخواستم بگم که با وجود اینکه یک چین اتفاقی افتاده، هیچ وقت طرفداران و دوستان خانم جلودارزاده یا اون یکی طرف اعتراض نکردن، با وجود یک امر بسیار مهمی است. من میخوام روی این موضوع تکیه کنم، یعنی میخوام بگم هیچ فرقی نمی کند که کدوم گروه بیاد و کدوم گروه نیاید. نمونه های فراوان در این مورد هست.
بله، این پرسش رو با آقای دکتر آقای محسن سازگارا در استودیو درمین میذاریم که این نظر هست، نه تنها آقای آموزگار بلکه بسیاری بر این عقیده هستند که 8 سال دوره اصلاحات، اون چه که دوره اصلاحات نامیده شد به رهبری محمد خاتمی ریاست جمهوری، تغییر بنیادی به سود مردم در پی نداشت، یا در سر بزنگاه همونطور که ایشون اشاره کردن بسیاری برای این عقیده هستن که در مورد جنبش دانشجویان آقای خاتمی هم جانب ولایت فقیه رو گرفت. با توجه به این موضوع اگر این نظرات رو بپذیریم یا نپذیریم، حتی این انتخابات چه حاصلی برای مردم داره و چه راه حل‌هایی برای حل مشکلات مردم، و نگاه شما به این انتخابات چی هست؟
ببینید، این حرف به طور اصولی درسته. ما قانون اساسی داریم که در یک کلام میشه گفت به موجب این قانون اساسی استبداد قانونی شده، خیلی بی نظیره، شاید هیچ جای دنیا نداشتیم. و چون استبداد قانونی شده و بیش از 80% اختیارات کشور دست یک نفر به نام رهبری، و کلیدی مثل شورای نگهبان دست رهبره که پیشا پیش هر انتخاباتی رو میتونه کنترل کنه، تمام کاندیدا، فقط انتخابات شوراها از این ماجرا بیرون بود که الحمدلله اونم به یمن مجلس هفتم اضافه شد با قانونی که گذروندن. و بنابراین به یک معنی درسته، انتخابات در چارچوب قانون اساسی فعلی بی حاصل. این شاید سر همین نکته‌ای باشه که مردم با درایت و با فراست ایران مدتی است الان به بی حاصلی انتخابات پی بردن و در هر انتخاباتی اکثریت مردم شرکت نمی کنن. ولی حکومت البته با من بمیرم و تو بمیری از چند روز قبلش که تو رو خدا بیان رای بدین و باشه و اینها، و بعد هم آخر سر عدد رقمای گاهی هم آرایش شده، مثلا همین جمعیت رای دهنده کشور دوره قبل یک سال 14 ماه قبل 16 ماه قبل در انتخابات ریاست جمهوری هم همین 46 میلیون اعلام شده بود، در حالی که ما میدانیم در هر یک سال نزدیک 2 میلیون نفر به دلیل نوزادایی که ما داشتیم به جمعیت کشور اضافه میشه و میان داخل سن رای دادن میشن. همون موقع هم اعلام شد جمعیت رای دهنده کشور بیش از 50 میلیون نفره. چرا پایین اعلام میکنن؟ برای اینکه آخر سر بگن اگر حالا 26 میلیون نفر رای دادن، پس درصدش مثلا میشه 60%. من همینجا الان برای شما پیش بینی بکنم، به احتمال زیاد آخرین انتخابات هم خواهند گفت که در حدود 60% رای دادن. متاسفانه این انتخابات در تاریخ این همین 27-8 سال گذشته هم بدترین انتخاباتی بوده که برگزار شده. دولت آقای احمدی نژاد بسیار بسیار بد این انتخابات رو برگزار کرده. خیلی حرفا همین الان توش در اومد، یعنی صندوقا رو بردن بدون ناظر جای دیگه، 24 ساعت دعوا بود که بالاخره دستی بشمرن یا ماشینی بشمرن، برخلاف انتخابات ساعت به ساعت نتیجه‌اش اصلا اعلام نمیشه. الان هیچ نتیجه رسمی شما ندارید،
مال شوراها که هنوز اعلام نشده.
نه خیر، اصلا قبلا هر انتخاباتی حداقل این بود که سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور میومد هر یک ساعت یک بار، دو ساعت یک بار آخرین نتایج شمارش آرا رو دست کشور میگفت به ریز صندوقها. من تو اصلا اینا نیست، صندوقا هم بردن یک جایی که خدا میدونه چیه. و ناظرای انتظامات این انتخابات هم اولین باریست که به جای نیرو انتظامی کشور بسیج بوده، یعنی همون حزب به قول دانشجو حزب پادگانی که خودش یه پای زینفعه و پشت دولت آقای احمدی نژاد. اما از این مسائل بگذاریم و این مقدمه که من هم با آقای آموزگار موافقم، انتخابات ما مینیمم استاندارد یک انتخابات آزاد رو نداره به دلیل بسیار بسیار ساده حضور شورای نگهبان. یعنی تا زمان شورای نگهبان هست، ما صحبت از انتخابات آزاد کردن امر بیهوده است. اما یک چیزی هم باید در نظر گرفت، ورای این به هر حال به عنوان کسی که در اون کشور زندگی میکنه یا بیرون از ایران نظارت سیاسی میخواد بر ایران بکنه، نمیشم نسبت به تحولات داخل حکومت و رقابت‌های داخل حکومت هم بی‌تفاوت بود. من خودم یادم، ما هم زمان شاه میگفتیم ای آقا، این آقای دکتر اقبال که چاکر جان نثاره، آقای علم هم که غلام خانزاده، حزب ایران نوین پاینده باد، اندکی هم حزب مردم زنده باد، یا حزب ملت مخالف مردم، حزب مردم مخالف ملت. بنابراین اصلا هیچ کاری به کار هیچ جناحی از جناح‌های حکومت شاه آدم نداره و گروه پدر همشون. این قضاوت نهایی رو ممکنه در نظام‌های استبدادی الان مردم ما هم کرده باشن نسبت به جمهوری اسلامی، اون یه بحثه، ولی به عنوان کسی که در سیاست ایران به هر حال میخواد تخصصی تر نگاه بکنه، لازمه ما بدونیم کشمکش های جناهای داخل خود حکومت، آنچنان که داخل حکومت دیکتاتوری شاه هم جناح بندی های داخلی بود، باید ازش مطلع باشیم. این انتخابات الان یک چیزهایی رو به ما داره میگه، نتایجی که تا الان ولو غیر رسمی اعلام شده، که به نظر من برای یک صاحب نظری که میخواد مسائل ایران رو دقیق نگاه کنه لازمه که یک کمی دقت بکنه که مثلا اگر الان ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان یا به زبون خودمون سنتگراها، جناهایی که در محورش مؤتلفه یا قرار دارن، بازاری‌های سنتی مون قرار دارن، الان تقریبا برنده هم خبرگان شدن، هم برنده بسیار شوراهای شهرهای بزرگ شدن و هم در تهران هم کشمکش دارن با رادیکالامون یا به زبون خودمون فاشیستای وطنمون، جناح آقای احمدی نژاد. نه، معنیش چیه؟ آقای خامنه‌ای درسته ظاهراً همه قدرت‌ها دست رهبره، ولی ایشون هم مثل هر مستبد دیگه‌ای فعال مایشا نمیتونه باشه. جناهایی که دورش هستن، کشمکشایی که دارن روی آقای خامنه‌ای هم تاثیر می‌ذاره و ایشون مثلا جلوگیری کرد از این که تندروها آقای رفسنجانی رو به فحش و فضیحت بکشن، دورشون گرفت قرار اینا، وگرنه میخواستن مثلا خود ریاست جمهوری شبنامه پخش کنن و هزار تا کار دیگه بکنن. حتی صحبت از این بود که آقای رفسنجانی را صندوق در نیارن. میخوام بگم این مسائل مسائلی است که به هر حال باید بهش دقت کرد. یا پدیده بزرگ این انتخابات به نظر من این است که جناح معروف به اصلاح طلبا یا جناح دوم خرداد، جناحی که آقای خاتمی مهرشو پاش زد امضا کرد و اومدن تو میدون، در واقع شکست خیلی بدی خوردن. حالا این شکست با تقلب بوده یا بدون تقلب، ولی الان خودشون مدعیان تقلب شده، ولی به هر حال حضور ندارن در نه در خبرگان، جز 3-4 تا وکیل نزدیک بهشون دیگه کسی رو ندارن و در شوراها هم شهرستان ها که نیستن، فقط مونده تهران و اون هم الان محل کشمکشه که آیا 3-4 تا کرسی بالاخره میگیرن یا نمیگیرن. اینا به نظر من مسائلیه که حالا در دور بعدی
چه حاصلی هست از اینکه شما دقت میکنید، دنبال میکنید، انتخابات بوده 27 سال به این نتیجه رسیده، بسیاری از ناظران بله روشن هست که جناهای مختلفی وجود داره در جمهوری اسلامی، آیا همین شناخت این که این جناح در این انتخابات بر اون یکی پیروز شد یا اون یکی بر این یکی، این چه مشکلی رو از مسائل مردم ایران حل میکنه؟
ببینید چرا تأثیر داره. مثلا میگم وقتی آقای احمدی نژاد و داردسته ایشون قدرت رو دارن، مثلا میزنم همین اخیر اتفاق افتاد، کاری رو کردن که واقعا آدم عرق شرم به تنش میشینه، رهبر کوکلوس کلانای آمریکا رو، یعنی رهبر یکی از نژادپرست‌ترین و رسواترین فرقه های نژادپرستی دنیا رو دعوت کردن تهران و در تهران بهش تریبون دادن و صحبت کرد. این کار رو فرض کنید اگر آقای خاتمی رئیس جمهور بود نمی‌کرد، این واقعیتیست. یا آقای رفسنجانی هم اگر و جناحش سر کار بودن نمی‌کرد، حتی اگر آقای ناطق نوری و جناح مؤتلفه هم سر کار بودن نمی‌کرد. یعنی در این حدود تأثیر داره. یا جناح الان ببینید یه روند میلیتاریزه کردن ایران، نظامیگری در ایران، نشو گذاشتم تبل تو خالی، یک نظامیگری قلابی از طرف جناح های احمدی نژادینا داره تزریق میشه در کشور. این به هر حال کشور رو داره میبره به یک جایی که هم در سیاست خارجی ما رو به شدت ممکن درگیر بکنه، هم در سیاست داخلی مردم رو درگیر بکنه. این ماجرا، این کشمکش های درون حکومت الان یه مقداری جلوی این گرفته. البته به نظر من یک کردیت اصلی رو توی گذاشتن یک فشار روی دولت آقای احمدی نژاد بعد از 13-14 ماه به اصطلاح یک کتازی که کردن، بچه های دانشجو در دانشگاه تهران و به خصوص بعدش در دانشگاه امیرکبیر کردن، که اون خودش نکته مهمی است.
آقای داریوش همایون در ژنو با درود به شما، این پرسش رو داریم که اساساً به هر حال خب دو جناح وجود داره در جمهوری اسلامی، یا جناح های بیشتر، گروه های بیشتر، یا اون چه که در مجموع برخی از تحلیلگران در تهران یا تحلیلگران اسلامی اون رو دموکراسی دینی مینامند. آیا یک همچین دموکراسی امکان پذیر هست یا اینکه در یک دور باطل ما شاهد انتخابات پیاپی خواهیم بود با جمهوری اسلامی که هر از چنگا قدرت جابجا خواهد شد از این جناب به اون جناب؟ مثالی هم اینجا زده شد، قیاس شد با دوران پیش از انقلاب و نظام پادشاهی در ایران.
تردید نیست که جمهوری اسلامی دموکراسی نیست، انتخابات شد انتخابات درستی نیست. جمهوری اسلامی جانور ویژه است، شاید مانندی در جهان نداشته باشه. اما به همین دلیل نمی شود به کلی منکر این شد که انتخابات در جمهوری اسلامی بی‌معنی است، بی اثر است و چه باشد چه نباشد فرق نمی کند. من موضوع رو باید از سه نظرگاه نگاه بکنم. یکی از نظرگاه مخالفان در بیرون. خب طبیعتاً مخالفان در بیرون با کل این نظام مخالفند، مبارزه میکنند، جناح‌های مختلف هم از نظر اونا فرق ندارند. حقیقتاً هم از نظر مخالفت با چنین رژیمی جناحات تفاوتشون از دست میدهند. خب این از نظر ما مخالفان بیرون. یکی از نظر مردم است. مردم ملاحظات گوناگونی دارند. چنان که آقای آموزگار فرمودند در شهرستان ها مسائل خانوادگی انگیزه بسیار نیرومندی است برای شرکت در انتخابات، رقابت های محلی، رقابت های شخصی، خاندانی، و به هیچ وجه نمیشد جلو مردم گرفت که نروید و شرکت نکنید، برای اینکه سود مستقیمی دارند و سود و زیانی دارند در این انتخابات. سوم از نظر جناح‌های مختلف رژیم، من معتقدم که اختلافات جناحی در این رژیم به مراتب بیش از دوران رژیم پادشاهی است. ما به هیچ وجه در اون دوره چنین مبارزات درونی شدیدی رو شاهد نبودیم، برای اینکه ساخت قدرت در نظام پیشین هرمی‌تر بود و باز از شگفتی های رژیم اسلامی این است که با اون که اختیارات رهبر و ولی فقیه به موجب قانون اساسی بسیار بیش از هر زمامداری که در ایران بوده است و بزنیم، حالا ممکن است در عمل اختیارات خیلی بیشتر داشتن، ولی قانونن همچی کسی ما در تاریخ اون نداشتیم با این همه اختیارات. ولی همونطور که آقای سازگار رو فرمودن، او هم اون بالا مجبور است که بین جناح‌های مختلف بازی بکند و وضع خودش رو نگه دارد. این است که از اون نظر هم نگاه بکنیم انتخابات بسیار پرمعنا خواهد بود. میماند اون چه که آید مردم خواهد شد و کشور خواهد شد. من در اینجا باید عرض بکنم که بیشتر متمایل هستم به نظر آقای سازگارا که این انتخابات از نظر مردم ممکن است که تأثیراتی داشته باشد، و چون جمهوری اسلامی داشت میرفت به طرف یک نظام پادگانی به قول این دانشجویان، ببخشید من مجبورم تلفنم رو عوض بکنم برای اینکه این مثل اینکه وضعش خراب شده است. یک لحظه.
بله اگر بله ادامه خواهیم داد. ساعت 7 تفسیر خبر رو از صدای آمریکا، نقص فنی هست، برطرف خواهد شد در ارتباط ما با آقای داریوش همایون در سوئیس. تماشاگر ساعت 7 تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا. آقای دکتر سیروس آموزگار در پاریس، آقای خامنه ای، آیت الله علی خامنه ای قبل از انتخابات اعلام کردن که شرکت در انتخابات، هر رأیی که به صندوق ریخته میشه رأی به مشروعیت نظام هست. در انتخابات قبلی هم در واقع همین رو گفتند و تکلیف شرعی برای مردم دونستن. چه مشکلی در کار هست یا چه امتیازی است که برای انتخابات هر بار رهبر جمهوری اسلامی عملاً خودش مجموعه نظام رو به رفراندوم و همه پرسی میذاره. آیا با توجه به اینکه در انتخابات دیگه در کشورهای آزاد همچین نیست، مثلا در فرانسه شما که شما زندگی میکنید هیچ وقت نمیان بگن الان سال آینده که مجموعه نظام جمهوری فرانسه در گروه شرکت شما در انتخابات هست.
هر شبت که جناب چالنگی شما یکی از زیرکی هاتون این هستش که آمدید دو تن آدمی رو که قاعدتا نباید با هم عقیده باشن، یعنی آقای داری شما این و آقای سازگارا، دوتایی رو علیه بنده تحریک کردید و بعد از این موضوع بسیار لذت بردم، چون نشون داد که در کار سیاست وقتی که مصالح کلی مملکت مطرح هست دوست و آشنا دیگه به حساب نمیاد و بنده آقای همایون با وجود دوستی بسیار بسیار دیرینمون به راحتی طرف مخالف بنده رو گرفتن.
آقای آموزگار ما این فن رو هم از شما، این فن رو هم آقای آموزگار از شما یاد گرفتیم به اضافه فنون دیگه، در خدمت هستیم.
خدمتتون شود که یکی از کارهای بسیار بسیار بد رژیم همین است که ابتدا یک موضوعی رو خودش به عنوان دلیل یک چیزی اعلام میکند و بعد تمام نیروشو به کار میبرد که این موضوع رو محقق بکنه. یعنی اینکه نه تنها آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای گفتن که کسانی که رأی میدن و در انتخابات شرکت میکنن موافق نظام هستند، اینطوری گفتن. از اون قدیستر آقای احمدی نژاد گفت، آقای احمدی نژاد گفتش که شرکت در انتخابات مثل یک رفراندوم هست در تایید سیاست آقای احمدی نژاد، اهم از این که به او رأی بدهند یا ندهند، چون به نظر او آزادی مطلق وجود دارد. نمونشم که در دانشگاه امیرکبیر دانشجوها علیه آقای احمدی نژاد اعتراض کردند ولی هیچ مجازاتی هم نشد. اون چی که در ایران راجع به این موضوع اتفاق میفتد به نظر من مهم نیست، برای اینکه یک نظام طبیعی ترین و مشروع ترین حقش این است که سعی کند خودش رو حفظ بکنه. حق حفظ حیات نه تنها در انسان وجود دارد، به صورت یک غریزه در جامعه هم وجود دارد، در یک رژیم هم وجود دارد. اون چی که مورد حیرت بنده است عکس العمل است که این موضوع در خارج داشت. یعنی دوستان بسیار نزدیک ما که بنده بسیار بسیار خوب میشناسمشون و به تقوای سیاسیشون هم اعتقاد دارم و به هوششون هم اعتقاد دارم، با وجود اینکه دوتا از رهبران جمهوری اسلامی دقیقاً این موضوع رو اعلام کردن، معذالک از دوستانشون میخواستن که در ایران بروند و در انتخابات شرکت بکنند، در حالی که به طور طبیعی به خصوص هم آقای سازگارا و هم آقای داریوش همایون که هر دوتا طرفدار رفراندوم در ایران هستن، چون بنده نیستم جز این گروه، اینا هر دوتا بایستی تمام همشون رو میذاشن که این اتفاق نمیافتاد. ما ایرانی هستیم، سیستم جمع کردن مردم رو بسیار خوب بلدیم. مسجدی که کپون میده، مسجدی که قضا میده، مسجدی که تجهیز میکند به راحتی میتونه مردم رو به خیابون بیاره. تازه اصلا نه در اون حد، شما اگر که 5000 نفر آدم داشته باشی که طبیعتا هر رژیم 5000 نفر داره، با حرکت دادن اینها در حوزه های مختلف ممکن است تمام حوزه ها رو شلوغ بکنه. آیا این دلیل این است که واقعا این اتفاق افتاده است؟ بنده در این مورد خاص یک اطلاع دقیق دارم. در انتخابات ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد یکی از کسانی که جزو این گروه بود که از حوزه ها می رفت یه نسبت فامیلی با من دارد و خودش گفت این موضوع رو برای من که اینها با کامیون و اتوبوس از این حوزه به اون حوزه، از اون حوزه به اون حوزه می رفتن.
بس آقای آموزگار عذر می خوام، بس بر سر این هست. خب با همه این ترفندهایی که به کار میره، چه نیازی هست که این مشروعیت رو هر از چندگاه به اصطلاح رأی مردم رو بگیرن؟ آیا حکومت اسلامی ایران به خودش اعتماد به نفس نداره که این موضوع رو مطرح میکنه یا خیر؟
مسئله اعتماد به نفس نیست، مسئله عبارت از این است که روشی که رهبران جمهوری اسلامی برای اداره مملکت برگزیدن طوری است که دائما عکس العمل مخالف کشورهای دنیا و جامعه بین المللی رو تحریک میکنه، هر زمان به یکی. آخرینش همینطور که جناب سازگاران بهش اشاره کردن، همین ماجرای مطالعات در باره هولوکاست. چون این موضوع دائما مخالفت‌های عام رو در عرصه بین المللی ایجاد میکنند، آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد نه تنها به خاطر اعتماد به نفس که اون هم تا حدی هست، بلکه برای دوستان خودشون در داخل مجبورن که مرتب این آزمایش رو بدن. ولی خب بهتر از هر کسی میدونن که اینطوری نیست. من یک نمونه خاص فقط در مورد تهران بهتون گفتم که کمتر از 30% اتفاق افتاده است که رفتن و در انتخابات شرکت کردن، بقیه جاهای هم همینطور بوده است. خب اون چی که گفتم در این مورد بنده رو بسیار به حیرت انداخت عبارت از این بود که دوستانی که در خارج بودن به این آسیاب آب ریختند و خواستند که بروند و شرکت بکنند. حالا بگذاریم از این که چه فرقی هست بین ایکس و ایگرگ در ایران و رهبران، که خب بعضی ها معتقدند از جمله آقای همایون و آقای سازگارا که به هر حال اختلافی دارن، ولی به نظر بنده اختلاف ندارن، چون مسئله ایران مسئله خود نظام هست و در حفظ نظام هیچ یک از سران رژیم ایران با هم اختلاف ندارن. اونا تمام همشون مصروف بر این است که رژیم رو حفظ بکنن و برای این کار هر کاری هم که بخوان خواهند کرد. بنابراین هیچ تأثیری ندارد که ایکس برود یا ایگرگ بیاید یا ایگرگ برود و زد بیاید. در انتخابات اخیری که اتفاق افتاد فقط یک موضوع مهم بود که بنده اون رو میذارم برای بحث بعدیمون که بنده به اون اشاره خواهم کرد که موضوع فوق العاده مهمی است.
آقای سازگارا، مجموعاً این انتخابات انجام شد، مثل انتخابات بعدی. الان آخرین خبر این هست که جناح که شهرت یافته به اصلاح طلب و نامزدهاشون در فرمانداری تحسن کردن، دست کم تا ساعت قبل اعتراض داشتن به نحوه شمارش آرا. به هر حال نتیجه هر چی که باشه، با توجه به مشکلاتی که مردم در زندگی روزمره دارن، از جمله همین الان میدونیم مسئله قیمت نان و اعتراض نانواها به تعیین قیمت نان که اشاره هم شد شاید جز وظایف انجمنهای شهر نباشه و این صحبت، این انتخابات چه مشکلاتی رو از مشکلات عدیده مردم ایران حل خواهد کرد؟ نتیجهش چه برنامه‌ای وجود داره برای حل مشکلات مردم؟
من اول یک نکته ای رو بگم، چون احساس میکنم آقای دکتر آموزگار اشتباه برداشت کردن.
خدا رو شکر، یعنی فکر نکنن ما شما رو و آقای همایون رو وادار
کردیم. من قبلا هم صراحتا نظرم رو چند سال پیش هم اعلام کردم، نوشتم و گفتم که در ایران مادامی که انتخابات شورای نگهبان داشته باشه آزاد نیست، و بنابراین مادامی که قانون اساسی به شکل و شمایل فعلی است و ما یک شورای نگهبان داریم، شرکت در هیچ انتخاباتی نباید کرد. لذا باید هم و کوشش رو گذاشت برای تغییر قانون اساسی کشور، اون هم از بیرون قانون اساسی. بنابراین نه، من هیچ وقت مردم رو دعوت نکردم به شرکت در انتخابات، به خصوص این که این بار حتی شوراها را هم بردن زیر.
نه آقای آموزگار، منظورشون شما نبودین، بنده میدونم منظورشون که هست و نخواهد.
بنابراین
نخواهد گفت چه کسی.
منتها سوال شما این بود که آیا اینا با هم فرقی هم دارن، تأثیری هم دارن. من سعی کردم در قسمت قبل توضیح بدم که آره، به هر حال با هم دیگه فرق دارن و کشمکش های درون حکومت مهمه دنبالشون. اما سوال الان شما به نظرم بسیار سوال جدی است، بسیار سوال مهمی هم هست، و اون این است که کشور ما الان دچار بحران‌های جدیه. در رأس این بحران‌ها هم بحران اقتصادی قرار داره. به قول برژینسکی، اولی که انقلاب اسلامی پیروز شد گفته بود رژیم شاه در ایران مشکل اقتصادی به جا گذاشته که رژیم جمهوری اسلامی اگر نتواند حل کنه، که نمیتواند حل کنه، بقا و دوامش دچار اشکال. به نظر من این مشکل اقتصادی در کشور ما نه فقط حل نشده در 28 سال گذشته، بلکه به مراتب بدتر و شدیدتر شد. از زمان سرکار اومدن دولت آقای احمدی نژاد، به جرأت میشه گفت دولت آقای احمدی نژاد حداقل در جمهوری اسلامی یا شاید با جرأت من بگم در کل تاریخ دولت ها از مشروطه تا امروز غیر کارشناسی ترین دولتی بوده که سر کار اومده. دولت ایشون در حوزه اقتصادی ندانم کاری هایی رو کرده که دودش مستقیما تو چشم مردم رفته و داره میره. نمیخوام خدای نکرده بینندگان شما و مردم ایران رو بترسونم، ولی حجم تورمی که ایشون خلق کرده با سوء برداشت و فهم از اقتصاد و عمل کارهای غیر کارشناسی که حتی رئیس سازمان برنامه خود ایشون هم استعفا کرد و رفت و داده یک دست تو همین مجلس هفتم که خودش مجلس غیر کارشناسی باز هستش در اومده، که به نظر من باعث خواهد شد که مثل بهمنی که از کوه سرازیر شه، به خصوص از اواخر امسال و سال آینده، یک تورم فزاینده و کشنده در کشور حاکم خواهد شد. و به جرأت من به شما عرض میکنم همین الان که داریم صحبت میکنیم، ما مرده و شما زنده، سال آینده همین وقت هر کالایی به طور متوسط لااقل دو برابر وضع فعلی خواهد بود، یعنی پول بیش از 100% سقوط خواهد کرد. و مهمترین مشکل تو اقتصاد ما تازه تورم نیست، مهمترین مشکلی که آقای احمد نژاد خلق کرده رکود توأم با تورمی است که کارخانجات کشور رو به تعطیلی داره میکشونه. نزدیک به 600 هزار کارگر از مجموع کارگرای صنعتی کشور حقوق ندارن بگیرن، نمیتونن کارفرما حقوق بهشون بدن، در آستانه بیکاری هستن. و تازه باز این مشکل اصلی کشور نیست، رکود حاکم بر سرمایه گذاری در کشور و چرخش چرخ اقتصاد کشور. مشکل مهمتر آقای چالنگی مسئله اشتغال، بمب ساعتی که حکومت رو تهدید میکنه. چند میلیون بیکاری است که سالیانه به خصوص تا 4 سال آینده که اون متولدین سالهای 59 تا 67 میان توی میدون به سرعت دارن بهش اضافه میشن. پیش بینی میشه در سال 1390 هجری شمسی ما نزدیک به 10 میلیون بیکار خواهیم داشت. و حکومت با این کارهایی که میکنه، برمیگردم به سوال شما، آیا در شوراهای شهر یا در مجلس خبرگان یا در مجلس شورا یا حتی در ریاست جمهوری که دستگاه اجرایی رو تعیین میکنه، 4 نوع انتخابات که ما در ایران داریم، هر کدوم از این جناهای حکومت بگیرن، آیا میتونن مشکلات مردم و در رأسش مشکل اقتصادی و در قله این مشکل اقتصادی مشکل بیکاری رو حل کنن؟ بنده به صراحت به شما عرض میکنم اصلا امکان نداره. برای اینکه حل این مشکل اقتصادی نیاز به ساختار حکومتی داره که در رأسش ولایت فقیه و استبداد قانونی شده نباشه، دموکراسی در کشور باشه، رقابت آزاد و تضمین مالکیت هم در اقتصاد باشه هم در سیاست. با روند جهانی شدن و گلوبالایزیشن کشور بتواند همسویی کنه، بنابراین سیاست خارجی بالکل باید عوض شه. تا این اتفاقات نیفته با ایشالله و ماشالله و امام زمان ظهور میکنن، نمیدونم جمعتران میریم عریضه مینویسیم، هیچ تفاوتی نمیکنه. من در یه مقاله نوشتم اگر خود حضرت هم تشریف بیارن برای حل مشکل بیکاری در کشور هیچ چاره ندارم، بعد از همین مسیر رد میشن. بنابراین پاسخ شما این است که نون سنگک 300 تومن شده در تهران سال آینده میشه 600 تومن و این شوراها که حالا وظیفه‌شون نیست، مجلس، دولت و آقای خامنه‌ای که این جور به صراحت گفتن که این دولت نمیدونم محبوب ترین دولت است در از مشروطه تا الان، بنده خدمت ایشون عرض میکنم که این دولت از مشروطه تا الان نه فقط غیر کارشناسی ترین دولتی است که اومده سر کار، بلکه به نظر من تبدیل به فاسد ترین دولت هم خواهد شد، برای اینکه مقدار زیادی تصدی دولت رو در اقتصاد بالا برده و کارهایی رو کرده که زمینه راندخوری و فساد رو به شدت افزایش داده. و بنابراین اوضاع آشفته کشور به خصوص در حوزه اقتصادی آشفته تر خواهد شد.
بله. آقای داریوش همایون در سوئیس، امیدواریم اشکال فنی برطرف شده باشه، ما با آقای همایون ارتباطمون برقرار شده باشه. شما مایل هستید سخن قطع شدهتون رو ادامه بدید یا پرسشی ما داریم؟
من اون صحبت رو تمام بکنم.
بله مادر.
به نظرم اینجا تمام شد که یک در جمهوری اسلامی رقابت جناح‌ها بسیار زیادتر است از دوره‌ای که ما بودیم و این رقابت معنا دارد. البته دوم باید توضیح بدم که ما به هیچ وجه مردم رو تشویق به رای دادن نکرده ایم.
منظور آقای آموزگار مطلقا شما نبودید،
چون دیگران ممکن است که برداشت غلط
اصلا بکنه. انتخابات گذشته و تموم شد و
نه حالا ولی بدنامیش میتواند ادامه بده بکنه. در این که این انتخابات به مشکل مردم کاری نخواهد داشت تردید نیست، برای اینکه اصلا شوراها در وضعی نیستن که سیاست های عمومی حکومت رو تعیین بکنن یا دارش تأثیر بکنن. نکته اساسی از نظر من تأثیر این روندهای سیاسی درونی جمهوری اسلامی است در استراتژی مبارزه ما با جمهوری اسلامی. من به مراتب ترجیح میدم که جمهوری اسلامی دچار چند دستگی باشد و مبارزه درونی باشد تا یک سیستم یک لخت به اصطلاح مونولیت و منسجم بر کشور حکومت بکند، یک گروه معین که اختلافی با هم نداشته باشند و همه مواضع قدرت رو بگیرند. من به مراتب اون صورت اول رو ترجیح میدم، هرچه اختلاف بیشتر بهتر، به ویژه که ما در یک ساله گذشته شاهد رکود و یأس عجیبی بودیم در کشور. همه لایه‌های اجتماعی دچار نومیدی شده بودند و رها کرده بودند و سردرگم بودند و نمی‌دانستند که از کجا شروع بکنند. نیاز انتخاباتی احمدی نژاد سبب شد که در مورد دانشگاه کوتاه بیاید، دانشگاه امیرکبیر، و ما می‌دانیم که نوک سرنیزه مبارزه در ایران دانشگاه و دانشجویان هستند و حرکتی که در امیرکبیر شروع شد این تمامی ندارد و همونطور که عرض کردم احمدی نژاد هم نمیتواند سرکوبگری معمولش رو در دانشگاه بکند. حالا ممکن است بعدا به شیوهی که فرنگی ها بهش میگن شیوه سلامی، یعنی برش های خیلی خیلی باریک که زیاد متوجه نشوند اشخاص ناظران، ممکن است از این راه بخواد انتقامش را از دانشجویان بگیرد، ولی اثر رو کرده است اون تظاهرات و در همه دانشگاه های این انعکاس پیدا کرده و دوباره ما شاهد جوان زدن جنبش دانشجویی در ایران هستیم. خب اگر این همراه باشد با مبارزات شدید انتخاباتی درونی رژیم، اینا همه کمک خواهد کرد به اینکه فضای بی حرکت و یأس‌آلود یک ساله گذشته تغییر بکند که من در این باره اطمینان دارم. ضمن اینکه همونطور که آقای سازگار رو فرمودند به قدری زمینه‌های نارضایی و حتی شورش در ایران دارد فراهم می شود که ما احتیاج داریم به یک فضای آشفته‌تر از نظر سیاسی در ایران و این انتخابات مقدمه است برای آشفتگی های بیشتر، برای که عده زیادی احساس خواهند کرد که با تقلب به حقشون تجاوز شده است و اینها شروع به مبارزه خواهند کرد و احتمالاً به صف مبارزان اصیلتر حالا روی فرصت طلبی خواهند پیوست. همه این حرفا رو باید، همه این ملاحظات رو باید در نظر گرفت و حالا ببینم شما در بحثای تازتون چه پرسش های تازهی دارید.
ادامه خواهیم داد. آقای دکتر سیروس آموزگار در پاریس، بنده که موفق نشدم بین آقای سازگارا و آقای همایون و شما رو به هم بزنم، زارن شما موفق شدید که این کار رو در مورد بنده و مهمانای دیگه انجام بدید. آقای آموزگار گفتید که نکته مهمی رو میخواستید بفرمایید با توجه به وقت کوتاهی که داریم در خدمت.
اول من توضیح بدم که من نظرم اصلا نه آقای سازگارا بود نه همایون، برای اینکه خیلی روشنه که اینا هیچ کدومشون چین کار نکردم. اشاره من متاسفانه من نمیخواستم اینجور اشاره مستقیم بکنم،
ولی
دو تا از دوستای بسیار نزدیکم بود که در برنامه تلویزیونی.
بله مسئله نیست آقای آموزگار، حالا ما اون اصلا مسئله
نیست. نخواستم که من این رو توضیح بدم که مطلقا نظرم اصلا اینه بود. ولی به نظر من در این انتخابات یک امر فوق العاده مهم اتفاق افتاده است و اون عبارت از این استش که وقتی که آقای سازگارا فرمودند که آقای خامنه‌ای دستور داد که شبنامه علیه آقای رفسنجانی پخش نشود و افشاگری نشود، بلافاصله آقای رفسنجانی نفر اول شد در انتخابات خبرگان. این مسئله خیلی معنی داره و نشون دهنده این استش که انتخابات تا چقدر قلابی است و تمام زد و بندها در پشت پرده انجام میشه. ولی نفس انتخاب شدن آقای هاشمی رفسنجانی فوق العاده مهمه، برای اینکه آقای هاشمی رفسنجانی کسی است که از نظر سیاسی و کارهای استراتژیکی که دارد معروف است به یک آدم پرگماتیست، یعنی به راحتی قادر است که از قالب ایدئولوژیک خارج بشه و بر اساس اون چی که اتفاق افتاده است تصمیم گیری بکند. یک موضوع رو بگم، آقای انور سادات در یکی از این سفرهایی که دکتر بختیار کرده بود به مصر بهش گفته بود که فکر رفتن به اسرائیل و آشتی کردن با اسرائیل اصلا مال من نبود، مال ناصر بود. ناصر بود که یک چنین فکری داشت، منتها ناصر چنان محبوس بود در حرفهای قبلی خودش که این کار رو نمیتونست انجام بده و به محض اینکه شخص عوض شد تمام راه ها باز شد که ما یک سیاست جدیدی در قبال اسرائیل داشته باشیم. در ایران هم دارد این اتفاق میفتد. توجه دوستان عزیز رو جلب میکنم به مصاحبه‌ای که آقای رفسنجانی قبل از انتخابات کرد و گفتش که موضوع تغییر ولی فقیه مطرح است، کوتاه کردن زمانش مطرح است و به نظر من دارد یک اتفاق خیلی مهم در ایران رخ میدهد و اون عبارت از این است که چون آقای خامنه‌ای محبوس حرفهای خودش است و نمیتوند راه رو باز بکند برای اقدامات دیگری در قبال اسرائیل و آمریکا، لازم آمده است شاید که در انتخابات کس دیگری انتخاب بشود که زندانی این قبیل حرفها نباشد و راه رو باز بکند برای اینکه اتفاقات جدیدی در عالم سیاست اتفاق بیفتد. من خیلی نسبت به این موضوع امیدوار هستم.
آقای دکتر سازگار، دکتر محسن سازگار، این احتمال هست، یعنی آیا همونطور که آقای آموزگار میگن رفسنجانی انتخاب شده یا آورده شده به تعبیر آقای آموزگار برای اینکه تغییراتی در سیاست‌های کلی داده بشه با توجه به اینکه این مجلس خبرگان هست؟ البته پیشبینی نمیشه کرد، ولی ترکیبی که الان در مجلس هست کنار رفسنجانی، علی اکبر رفسنجانی، مصباح یزدی هم هست، این ترکیب جدید خبرگان رو شما با وقت کوتاهی که داریم چطور ارزیابی میکنید؟
من با دکتر آموزگار موافقم که پدیده قابل بررسی انتخابات اخیر انتخابات خبرگان بود که آقای رفسنجانی رفت توی مجلس، اون هم در واقع با موافقت و حتی همیاری آقای خامنه ای. اما به هر حال آقای رفسنجانی دوره های قبل هم در مجلس خبرگان بوده، مجلس خبرگان قبلی و قبلی هم ایشون حضور داشته و به لحاظ ترکیبی مجلس خبرگان خیلی تفاوت با مجلس خبرگان قبلی نداره و فقط یه خورده چند تا وکیلای اصلاح طلبا کمتر شدن توش و یه خورده به اصطلاح مؤتلفه یا و لیست جامعتین بیشتر شد. این مجلس خبرگان هم به همون بیکارگی خواهد بود که مجلس خبرگان قبلی، یعنی خواهید دید یک انتقاد از رهبری ازش در نمیاد، هر چند گاهی فقط میرن از رهبری رهنمود بگیرن. من فکر هم نمی کنم آقای خامنه‌ای با تسلطی که الان بر مواضع کشور پیدا کرده و اختیاراتی که موجب قانون اساسی به خصوص داره راه رو اجازه بده باز بشه برای اینکه مثلا آقای رفسنجانی در قد و قامت یک رقیب بتونه که سکان سیاست کشور رو برگردونه و به جای دیگه‌ای ببره، ممکنه حالا در رایزنی‌ها به یک نتایجی برسن. بنابراین نخیر، این مجلس خبرگان تغییری به رهبر نخواهد داد، توانش هم نداره. قبلا اساسا 140 چند تا کاندیدایی که شورای نگهبان تایید کرد همه با نظر رهبر بوده و ترکیب جوری نخواهد بود که مجلس خبرگان بتواند تکونی خلاصه به این دستگاهی که آقای خامنه‌ای برای خودش درست کرده بده.
بله، با سپاس از آقای دکتر محسن سازگارای که با ما بودید در این برنامه و به امید دیدار در برنامه‌های بعد. سپاسگزار هستیم از آقای دکتر سیروس آموزگار در پاریس و سپاسگزار هستیم از آقای داریوش همایون در ژنو سوئیس که اشکال فنی باعث شد ما کمتر نظرات و سخنان ایشون رو داشته باشیم و همینطور تماشاگران به امید برنامه‌های آینده با آقای داریوش همایون و مهمانان دیگر.